أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث نماز مشغول تأملاتی در سوره حمد بودیم و این نوبت که سوره حمد رو داشتیم با هم می‌خواندیم، جلسه گذشته به آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم، نکاتی رو عرض کردیم و وعده کردیم که نکات دیگری رو هم این جلسه در تکمیل اون بحث عرض بکنیم خدمتتون. یکی از نکته هایی که قبلا هم بهش اشاره کردیم بحث تقدم ایاک است بر نعبد و نستعین. گفتیم چرا نفرمود نعبد و که ما تو رو میپرستیم و نستعین و که ما از تو استعانت و مدد میجوییم، فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. حکمت ها و علت های مختلفی رو مفسرین بهش اشاره کردن. یکی این که خدای متعال علت هستی است و این عبدی که قرآن میخواند یا عبدی که در حال نماز مشغول تلاوت سوره حمد است، این معلول است. خب در نظام هستی علت مقدم بر معلول است. قبل از این که معلول وجود داشته باشه علت وجود داشته. این قبل هم الزاماً قبل زمانی نیست، این قبل قبل رتبیه، قبل وجودیه، یعنی در مرتبه مقدمه بر معلول علت قرار گرفته. خب به این لحاظ ایاکه یعنی تنها تو را مقدم است بر نعبدو و نستعین. عبادت میکنیم و استعانت میجوییم، عبادت میکنیم و استعانت میجوییم مال معلول است و علت همون حق متعال است که ایاکه. لذا میگن به این لحاظ ایاکه مقدم شده بر نعبد و نستعین. علت دیگر رو افاده حصر دانستن، تقدم ایاکه بر نعبد و نستعین منحصر می کند اون حقیقتی که مورد عبادت قرار می گیره و از او طلب مدد و استعانت می شود به خدای متعال. یعنی منحصرن خدا معبود مطلق است و منحصرن خدا مؤثر است در عالم و اوست که می تواند انسان رو مدد کند، یاری کند، ولذا تنها او رو می پرستیم و تنها از او مدد می طلبیم. اگر این معرفت حاصل بشه که تنها معبود مطلق خدای متعاله و تنها مؤثر در عالم خدای متعاله، دیگه شخص غیر خدا رو عبادت نمی کنه، چشم امید هم به غیر خدا نخواهد داشت. میگه ایاک نعبدو و ایاک نستعین. سومین احتمالی که در تقدم ایاک گفته شده اینه که ایاک نعبدو یعنی ما غرضمون، هدفمون عبادت توست. عبادت تو رو پلی قرار ندادیم برای رسیدن به چیزی، خود عبادت تو هدف ماست و این بیانگر اخلاص در عبادت است. ایاک نعبدو و به همین لحاظه که ایاک نستعینو، یعنی این اخلاص در عبادت که در عبادت فقط عبادت تو هدف ماست و نه هیچ چیز دیگری، عبادت نمی کنیم تا به چیزی برسیم، این در توان خود ما نیست، چنین اخلاصی به مدد تو امکان پذیر است، لذا ایاک نستعین. همون مضمونی که منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلامه که به خدای متعال عرضه داشت که ما عبدتک خوفا من نارک، از ترس دوزخت تو رو عبادت نکردم. نه اینکه امیرالمؤمنین از دوزخ نمی ترسد، دوزخ ترسناکه. فرازهای دعای کمیل رو بخونید تا ببینید امیرالمؤمنین راجب دوزخ چه میگه. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض، اون دوزخی که آتشش از انتقام و سخط الهی برافروخته شده، میگه چیزیست که نترسد کسی از اون. کسی نمیترسد که جاهله، و هرچه انسان عارفتر و آگاهتر باشه به عظمت غضب و عذاب و آتش دوزخ، ترس و حراسش بیشتره. اعرفکم به ربه اخوفکم من، اون کسی که بیشتر پروردگارش رو میشناسه بیشتر میترسد از اون. بنابراین این که امیرالمومنین عرضه میدارد ما عبدتو که خوفن من نارک، نه این که خدایا من از آتش دوزخت نمیترسم تا به خاطر ترسیدن از او تو را عبادت بکنم، نه، میترسد، اما عبادت کردنش تحت تأثیر اون ترس شکل نگرفته. ولا طمعا الى جنتک، به طمع بهشت تو هم تو را عبادت نکردم. نه اینکه امیرالمؤمنین بهشت رو دوست نمی‌دارد، بهشت جبار رحمت الهی است. مگه ممکنه محبی خانه محبوب رو دوست نداشته باشد؟ در محضر محبوب حاضر شدن رو دوست نداشته باشد؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر رو دوست نداشته باشد؟ میگه اونجا غیر از اینه که ان المتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و امیر المؤمنین امام المتقین است. میگه ممکنه امیر المؤمنین بهشت رو دوست نداشته باشه، دوست میداره، اما به طمع بهش هم عبادت نمی کنه. پس چرا عبادت می کنه؟ بل وجد تو که اهلن للعبادته فعبد تو، خدای تو رو سزاوار عبادت شدن یافتم. عبادت کردن تو رو عمل به حق و به جا و شایسته ای یافتم، لذا به خاطر نفس عبادت کردن تو، یعنی نفس عمل به این کار صحیح، تو رو عبادت میکنم. بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، این نهایت اخلاص در عبادت. ایاک نعبدو یعنی این، یعنی خالصانه هیچ غرضی در عبادت ندارم، هیچ چی نمیخوام در قبال عبادت. پس اینم یک احتمال که اخلاص در عبادت و مدد جستن از خدا برای حفظ این اخلاص در عبادت سبب تقدم ایاک است بر نعبد و نستعین. چهارمین احتمال این است که کسی که داره قرآن تلاوت میکنه یا کسی که در نماز داره سوره حمد رو قرائت میکند، کانون توجهش خداست. مستحب جزء مقدمات نماز عرض کردیم خدمتون که قبل از تکبیرت الاحرام یکی از فرازهایی که مستحب به فرد بگه چیه؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روم رو کردم و کانون توجهم رو قرار دادم تویی رو که فاطر و خالق آسمان ها و زمین. یعنی این تمرکز توجه به خدا سبب شده که اول خدا رو ببیند، ایاکه رو اول ببیند، بعد نعبد و نستعین رو. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. و ما نکته بعد یه صلواتی ختم کنیم. بسم الله. از این بحث تقدم ایاکه که بگذریم، لحن سخن و روال کلام در این آیه تغییر میکنه. آیات قبل در مقام غیبت است و این آیه در مقام حضور. در واقع از عقیده به شهود منتقل میشه نمازگزار در اینجا. میبیند بالعیان. اونجا اعتقاداتش رو داشت میگفت که الله رحمان است، رحیم است، رب العالمین است، مالک یوم الدین است و سزاوار حمد است این الله. همه اینها عقاید فرد بود، اما حالا به مقام شهود رسید و بالعیان میبیند و چون میبیند مخاطب قرار میده، میگه ایاک، تنها تو رو مخاطب شد. یعنی از غیبت به حضور و از عقیده به شهود، به تعبیر دیگری از علم الیقین به عین الیقین منتقل میشه در اینجا. اینه که لحن سخن عوض میشه، ایاک میگه. و حقیقت عبادت اینه. دیدید توی نهج البلاغه هم روایت شده، تو توحید صدوق هم هست، منابع موثق روایی ما متعدد نقل کردن که فردی پای منبر امیرالمومنین بلند شد، پرسید یا علی این همه از خدا سخن میگی، آیا خدا رو دیدی و عبادتش میکنی؟ این خدا رو تو دیدی تا به حال؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره، من اصلا خدایی که ندیده باشم عبادتش نمیکنم، بندگیش نمیکنم. این اون مقام شهوده. البته بعدم به خاطر اینکه طرف دوچار بد فهمی نشه، حضرت توضیح دادن، فرمودن لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، چشم بدن نمیتواند خدا رو ببیند، چون چشم بدن اجسام رو میبینه و خدا جسم نیست. ولکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، ولکن چشم دل میتواند خدا رو ببیند با حقیقت ایمان. این همون مقام ایاک است که میگه لم اعبد ربا لم اره. امام صادق علیه السلام فرمود اعبد ربک که انک تراه، پروردگار خودت رو جوری عبادت کن که گویا او رو داری میبینی. خب کسی که اینجوری عبادت میکنه مخاطب قرار میده، مستقیم با خدای متعال سخن میگه، میگه ایاک نعبد. حالا اگر این آیه رو ناظر بر آیه قبلی که فرمود مالک یوم الدین و در بحث مالکیت عرض کردیم که انسانی که داره میگه مالک یوم الدین، مالک رو خدا میبیند و فقط مالکیت خدا رو در یوم الدین نمیبیند، بلکه خدا رو همیشه مالک میداند، مالک همه چیز میداند و همه هستی رو مملوک خدا میداند. اینی هم که میگه مالک یوم الدین، چون غفلت ها رو یوم الدین از بین میره و این حقیقتی رو که در قبل از یوم الدین افراد ازش غافلن، در یوم الدین همه به او واقف میشن و میبینند. خب قاری قرآن و تلاوت کننده سوره حمد در واقع وقتی به مقام حضور میرسه و حق رو تو همه مظاهر الهی مشاهده میکنه، شهود میکنه، میبینه که خودش مالک اموالش، مالک افعالش، مالک اوصافش، مالک ذاتش نیست. خدا حقیقتاً مالکه، خودش مالک نیست. لذا اینجاست که در واقع به زبان حال و به زبان قال و به زبان همه اعضا و جوارحش، همه قوای ظاهری و باطنیش خدا رو مخاطب قرار میده و اقرار به عبودیت و رقیت خودش میکنه و میگه منحصراً من عبد تو هم، ایاک نعبد، چون دیگه در محضر الهی غیری نیست. اونجایی که خدا هست که دیگه غیری نیست، کسی خدا رو دید غیری نمیبینه. فرمون لا تدعو مع الله احدا، کسی خدا رو یاد کرد، خدا رو نام برد، دیگه غیری نیست اونجا که. کسی به مقام شهود رسید، به مقام حضور رسید، غیری دیگه اونجا وجود نداره. لذا عبادتش منحصر به اوست، استعانت جستنش هم منحصره به اوست. و عبادت مال مقام شهود و حضور اتفاقا. لذا تو سوره حمدم وقتی به مقام شهود میرسه تلاوت کننده سوره حمد سخن از عبادت به میان آمده، قبلش سخن از حمده. اینجا که به شهود رسید و ایاکه گفت، حالا صحبت از نعبده است. دو تا آیه قرآن رو مقایسه کنیم با هم. توی آیه قرآن کریم می‌فرماید الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. کسانی که میگن ما تو زمین مستضعف بودیم و لذا با این وضع خراب و آلوده داریم قبض روح میشیم، ملائکه بهشون میگن که آیا زمین خدا واسع و وسیع نبود که شما حالا از اون سرزمینی که مستضعف بودید اینجا؟ استضعاف فرهنگی بیشتر مطرحه. خب مهاجرت کنید، برید به یه جای دیگری و بتونید انسانهای هدایت یافته و صالحی باشید. ببینید اینجا سخن از عبادت نیست. علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. اما شبیه این آیه رو داریم. خدای متعال می‌فرماید یا عبادی، ای بندگان من، ان ارضی واسعه، زمین من وسیعه، فایای فعبدون، پس فقط من رو عبادت کنید. ببینید اینجا چون مقام حضور یا عبادی داره خطاب میکنه، مستقیم خدا با بندش داره صحبت میکنه، اینجا هم سخن از عبادت، هم سخن از حصر در عبادت، که فعیا، همونطور که اونجا داریم ایاک نعبد، اینجا هم فرمود ایای فعبدون، فقط من رو عبادت کنید. پس مقام عبادت و عبادت منحصر مقام چیه؟ مقام شهود و حضور در محضر حق متعال. اونجاست که سالک از غیبت بیرون آمده به مقام شهود رسیده. در غیبت فل حقیقه عبادتی نیست. اگرم حالا چیزی به نام عبادت باشه، عبادت برای اسماء خداست، نه برای ذات حق متعال. خب فرمود ایاک نستعینو، خدایا ما هم تنها تو را عبادت میکنیم، هم تنها از تو استعانت میجوییم. از اینجا اولا یه ادب رو میشه آموخت و اونی که ابراز نیاز باید بعد از بندگی و عرض عبودیت باشه. اول اظهار عبودیت میکنه ایاک نعبدو و بعد طرح نیاز میکنه و درخواست استعانت میکنه، درخواست مدد میکنه. خب برای چی از تو مدد میخواییم؟ برای اینکه تو همین مقام حضوری که ما رو راه دادی باقی بمانی، ما رو از غیبت به شهود آوردی، به حضور آوردی. خدایا ما رو نگهمون دار، دوباره غافل نشیم، از حضور و شهود محروم نشیم. از تو مدد میطلبیم برای بقاء در حضور و بقاء در عبودیت تو. نکنه ما که حالا تنها تو رو بندگی میکنیم و بنده تو ایم، نکنه فردا بنده هوسمون بشیم، بنده شیطان بشیم، بنده دنیا بشیم، بنده نفس امارمون بشیم. خدایا از تو مدد می طلبیم، هم برای بقاء در حضور، هم برای بقاء در مقام عبودیت مطلق برای تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و حالا برای همه امور دیگه مونم به تو نیازمندیم، اما اون شاخصش همین است که عرض کردم. ببینید تو مقام حضور، خب میدونی هر ساله که دو جنبه داره، یه جنبه های کثرتی هم داره بالاخره. این جنبه های کثرتی وجود سالک به سالک فشار میارن و توجه رو میخوان بکشونن به سمت خودشون، برای اینکه سالک بره نیازهای اینها رو تأمین کنه. بالاخره انسان خوراکی میخواد، پوشاکی میخواد، نوشیدنی میخواد، به هر حال نیازهایی داره در جنبه های کثرتش. این جنبه های کثرت فشار میارن به سالک، اون جایی که سالک حالا به مقام حضور راه پیدا کرده که آقا حواست به ما هم باشه. اینجاست که سالک میبینه سر یه دوراهی گیر کرده، از یه طرف توجه مطلق به حق متعال، از طرف دیگه ضرورت پرداختن به رفع نیاز این جنبه های کثرتی وجودش، لذا اینجا مستر میشه، گیر میکنه چه بکنه. تو این اضطرار در واقع میترسه که اگه من بپردازم به جنبه های کثرتی وجودم، تو این پرداختن یا دچار افراط بشم یا دچار تفرید، یا افراط کنم در پرداختن به نیازهای جنبه های کثرتی وجودم و در اثر این افراط غافل بشم، از اون حضور محروم بشم، یا دچار تفرید بشم و اون حق هر عضوی رو نتونم ادا کنم، در اون صورت هم مرتکب ظلم شدم و این ظلم هم مانع مقام حضوره. اینجاست که مضطر و نگران، لذا پیش خدا تضرع میکنه و میگه خدایا وظیفه من این نیازها رو تأمین کنم، اما نگرانم که یا دچار افراد بشم و یا دچار تفرید و در هر دو صورت از مقام حضور بیرون رانده بشم. این بقای لذت وصال رو و این غافل نشدن از خدا رو در اشتغال به جنبه های کثرتی وجود، اینها رو از خدای متعال درخواست میکنه، تقاضا میکنه، از خدا میخواد که او رو حفظش بکنه.